اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، امید روز خوب و خوش را آغاز کرده باشند. ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. پاکستان و ایران میگویند هیچ راه حل نظامی برای معضله افغانستان وجود ندارد و مذاکرات سیاسی برای صلح پایدار در آن کشور ضروری است. خواجه محمد آصف وزیر خارجه پاکستان که روز دوشنبه در تهران بود، بر اساس اعلامیه این وزارت روی استحکام روابط برادرانه بین ایران و پاکستان با حسن روحانی رئیس جمهور ایران صحبت کرده است. اعلامیه وزارت خارجه پاکستان آکیست که قبل از این ملاقات آقای آصف با جواد ظریف همتایی ایرانی خود روی روابط دو جانبه بین دو کشور بحث و مذاکره کرده و بر نقش اساسی کشورهای منطقه در ایجاد ثبات در افغانستان تاکید کردند. وزرای خارجه پاکستان و ایران گفتند که باید نقش فعالتر را در مسائل صلح در افغانستان بازی کنند. با گذشتن طوفان بحری ایرما از ایالت فلوریدا و رفتن به جانب ایالت جورجیا، مردم فلوریدا در حالی که برق حدود 7.3 میلیون خانه قطع شده است به محل زندگی خود برگشتند تا خسارات ناشی از این طوفان را از نزدیک مشاهده کنند. جزیره فلوریدا کیز بیشترین خسارات را در این طوفان متحمل شده و مقام‌ها به هیچ کس اجازه داخل شدن به این جزیره را نمی‌دهند. این طوفان که کاتگوری 5 یا قوی ترین طوفان بود، حال به یک طوفان موسمی مبدل شده و از شدت آن بسیار کاسته شده است. با آن هم شدت باران آن زیاد بوده و ایالت جورجیا را با خطر آبخیزی ها تهدید می کند. در طول روز دوشنبه آبخیزی در شهر جکسون ویل فلوریدا به حد زیاد بود که پلیس به مردم هشدار داد که از خانه هایشان بیرون نشوند. چند روحانی برجسته عربستان سعودی توقیف شدند. با گزارش رویترز به نظر می رسد به خاطر پیشبینی های گسترده‌ای که ملک سلمان قصد دارد به نفع پسرش از مسند قدرت کنار رود، این سرکوب آشکار مخالفان احتمالی صورت گرفته است. منابع سعودی می گویند سلمان العوده، آید القرنی و علی العمری طی دو روز اخیر تحت توقیف قرار گرفتند. این سه روحانی که در حلقه روحانیون به حمایت حکومت عربستان سعودی قرار ندارند، حامیان زیاده در اینترنت دارند. این سه تن قبلا هم انتقادات از حکومت داشتند، اما در این اواخر از مشیهای حکومت شاهی عربستان سعودی به ویژه در مورد روابط آن کشور با قطر خاموشی اختیار کرده بودند. العوده بین سالهای 1994 تا 1999 به خاطر رهبری جنبش شهوه یا بیداری که از اخوان المسلمین الهام گرفته بود در زندان بود. ادامه اخبار. سرگی ربکوف معین وزارت خارجه روسیه از ایالات متحده خواست تا در جستجوی یک راه حل برای حل و فصل مشکلات کنونی بین دو کشور برایند. ربکوف بعد از ملاقات با تامس شنن، معین وزارت خارجه ایالات متحده در شهر هلسینکی فنلند گفت باید از بین بردن روابط بین دو کشور را متوقف سازیم و برای یافتن رایلها برای حل مشکل براییم. مشکلاتی که به گفته او تقصیر روسیه نیست. شنن غرض مذاکرات به هدف آرام ساختن تنش‌ها بین واشنگتن و مسکو روز دوشنبه به هلسینکی رفت. رابط بین دو کشور بعد از انتخابات ریاست جمهوری امریکا و اتهامات علیه مسکو مبنی بر دخالت آن کشور در این انتخابات شدت گرفته و در ماه جولای کنگرس ایالات متحده به همین علت تعزیرات را علیه روسیه وضع کرد. ترکیه از رهبر منطقه مستقل کردستان عراق تقاضا کرده است که نظرپرسی یا رفرندم پلان شده برای استقلال کردستان را لغو کند. بکر بوزداغ معاون صدر اعظم ترکیه روز دوشنبه در جلسه کابینه آن کشور گفت که رفرندم 25 سپتامبر به مشکلات منطقه که با آشوب‌ها همراست خواهد افزود. او گفت این نظرپرسی کدام منفعت برای مسعود بارزانی رهبر کردهای عراق و کردهای منطقه نخواهد داشت. ترکیه که بیشترین جمعیت کردها در آن زندگی می کنند با شورشیان کردی در حال جنگ است. شورشیانی که ارتباط نزدیک با کردستان عراق دارد به همین علت شدیداً با استقلال این ساحه مخالف است. در حمله گروه داعش به کاروان نیروهای امنیتی مصر در شبه جزیره سینا دست کم 18 منصوب پلیس کشته و 7 تن دیگر مجروح شدند. با گزارش پلیس و اردوی مصر، اصابت ماین‌های کنار جاده 4 موتر زریدار را تامه عریق ساخت و دنبال آن مردان مسلح با ماشیندار بر پلیس آتش گشودند. حملات مسلحانه علیه سربازان و ماموران پلیس مصر از سال 2013 میلادی تا کنون صدها کشته بر جا گذاشته است. نیروهای امنیتی مصر تا حال موفق شدند تندروان را در بخش‌های شمالی شبه جزیره سینا محصور نگه دارند و مانع گسترش نفوذ آنها به دیگر ساحات کشور گردند. دالای لاما رهبر تبعیدی بودایی های تبت یک بار دیگر از هانگ سانگ سوچی رهبر میانمار خواست تا یک رای حل مسالمت آمیز را برای خاتمه بخشیدن به بحران روهنگی ها بیابد. دالای لاما در نامه‌ای که به خانم سوچی نوشته است مراتب ناراحتی خود را در مورد وخیم شدن بیشتر این بحران ابراز داشته و با اشاره به صحبت‌هایی که در سال 2016 با رهبر میانمار داشته است از او تقاضا کرده تا از نفوذ خود برای آوردن صلح و حل و فصل مشکلات جامعه مسلمان برما استفاده کند. بر اساس گزارش کمیشنری عالی ملل متحد در امور مهاجرین، شمار کسانی که از خشونت‌ها در ایالت راخین میانمار به جانب بنگلادش فرار کردند به 313,000 نفر رسیده است. و دو جوان پاکستانی که می‌خواستند بدون اجازه خانواده‌هایشان با هم ازدواج کنند، توسط اعضای فامیلشان توسط شوک برقی کشته شدند. این قتل ناموسی در کراچی به گفته پلیس به دستور جرگه بزرگان پشتون‌ها صورت گرفت تا به گفته این جرگه عزت جامعه حفظ شود. امان مروت، افسر پلیسی که پدرهای این دو جوان را توقیف کرده است، گفت که دختر 15 ساله و پسر 17 ساله که ماه قبل از خانه هایشان فرار کرده بودند به گفته این پلیس به چارپایی ها بسته شده و با سیم برق برایشان شوک داده شد. جرگه 30 نفره ای که این دستور را صادر کرده است همه پنهان شدند. سالانه بیش از 500 نفر در پاکستان در قتل‌های ناموسی کشته می شوند. پایان اخبار.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده عزیز، من محمد احمدی هستم با معرفی گزارش های تهیه شده در این بخش از برنامه دری. مقامات در وزارت فواید عامه افغانستان میگویند که این وزارت روی پلان تمدید 5555 کیلومتر خط آهن کار میکنند که طبق برنامه در 3 سال آینده کار مطالعات فیزیکی و تکنیکی آن تکمیل میشود. شرح بیشتر این گزارش را از عبدالحی برشان از کابل میشنوید.
افغانستان کشوری مهاد به خشکی است که رسیدن به بنادر بحری یک آرمان محض است. اما اکنون تلاش می شود که با تمدید مواصلات خطوط آهن به این آرمان خود نزدیک شود. در همین راستا حکومت افغانستان یک تفاهم‌نامه 5 جانبه را با 4 کشور همسایه و منطقه، جمهوری خلق چین، جمهوری اسلامی ایران، قرقیزستان و تاجیکستان امضا نموده است که حدود 2200 کیلومتر خط آهن که بیش از 50% از خاک افغانستان می‌گذرد و افغانستان از طریق ایران و کشور ترکیه به کشورهای اروپایی راه پیدا می‌کند. مهدی روحانی، سخنگوی وزارت فواید عامه، امروز در گفتگو با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که به شمول توافقنامه 5 جانبه افغانستان روی پلان تمدید 5555 کیلومتر خط آهن کار میکند. پلان عمومی ما تمدید 5555 کیلومتر خط آهن است که ما بتوانیم در ظرف 3 سال آینده این پلان را عملی و تطبیق نماییم و کار مطالعات تکنیکی و اساسی آن آغاز شده است تا افغانستان را به سایر کشورها وصل نماید. ما اکنون تنها از طریق ترانسپورت زمینی و هوایی به این کشورها رفت آمد داریم. سخنگوی وزارت فواید عامه به ادامه گفت که افغانستان در حال حاضر با تمدید خط آهن خواف و هرات که حدود 200 کیلومتر فاصله دارد به بندر چابهار ایران را پیدا کرده است که از آنجا از طریق بندر عباس به ترکیه و بعدها به اروپا راه یافته است. اقتصاددانان افغانستان اهمیت خط آهن را برای رشد اقتصادی یک کشور مهم خوانده، میگویند که افغانستان در گذشته ها در این بخش غفلت نابخشودنی کرده است. تاج محمد اکبر استاد فاکولته اقتصاد پوهنتون کابل تمدید خط آهن را به عنوان شارگ اقتصادی یک مملکت خواند و گفت همان گونه که در وجود یک انسان شارگ ها خون ها را با تمام قسمت بدن می رساند، خطوط آهن هم عین حیثیت را دارد.
افغانستان با راه های بحری دسترسی ندارد و مصارف راه های یا به اصطلاح خطوط مواصلاتی هوایی فوق العاده گزاف است و خطوط مطره و البته ایتوناش بلندتر را به اصطلاح بیشتر را ترانسپورت کردن میتونه. بنابراین خطوط مواصلاتی راه آهن مساعدترین وسیله ترانسپورتی برای نقل و انتقالات محصولات از داخل افغانستان.
سیف الدین سیحون کارشناس مسائل اقتصادی و استاد فاکولته اقتصاد دانشگاه کابل این تلاش های کنونی حکومت افغانستان را معقول و اما دیرهنگام میپندارد که هنوز حرفا و سخنان مقامات بیشتر آرزوها و رویاها را بیان میکند و تا محقق شدن این برنامه ها فاصله های زیاد زمانی وجود دارد.
افغانستان متاسفانه همی ترانسپورت ریلی را به توجهی کرده از آغاز و یک برنامه تمدید خط آهن در سطح ملی بر وزارت صواعد عامه مطرح کرده است و یک کمیته هم به این منظور هست، دیدگاه تکنیکی اقتصادی را مطرح کردن، اما به باور من هنوز اینا منابع تمویل لازمه و ظرفیت ها و پتانسیل لازمه برای اجرای کردن ندارن.
هرچند دیر است اما گذار افغانستان به خط آهن یک امر ضروری است. در حال حاضر افغانستان یک خط ریل پیوست به ازبکستان دارد که کشور چین با این خط وصل است، مگر مشکلات در انتقال اموال و کالاهای تجارتی افغانستان وجود دارد و ازبکستان اجازه نمی دهد که مستقیم از چین کالای تجارتی از طریق امین ریل به افغانستان بیاید و یا برعکس از افغانستان به چین صادر گردد، بلکه ازبکستان می خواهد انحصار داشته باشد و از ازبکستان صادر گردد. و یک خط آهن هم بین افغانستان و ایران در حال اجرا است که در نهایت بتی پیش می رود و دلیل تعلل هم هنوز معلوم نیست.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
حکومت افغانستان می‌خواهد که برای جلوگیری از غصب زمین در این کشور محکمه اختصاصی را ایجاد کند. این در حالی است که هنوز هم غصب زمین در این کشور ادامه دارد. آمار رسمی نشان می‌دهد که در حداقل 1.5 دهه گذشته 1.5 میلیون جریب زمین در افغانستان غصب شده است. خیرالله رسولی خبرنگار صدای آمریکا در این باره گزارشی را از کابل تهیه کرده است.
غصب زمین معضل بزرگ است که در کنار فساد اداری و مافیای مواد مخدر در افغانستان وجود دارد و هنوز هم کماکان ادامه یافته است. حکومت افغانستان تلاش دارد که جلو غصب زمین‌های دولتی و شخصی را بگیرد و به همین منظور روی ایجاد یک محکمه اختصاصی غاصبان زمین کار می‌کند. شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان می‌گوید:
شورای عالی حاکمیت قانون در راستای مبارزه با پدیده غصب زمین پیشنهاد کرده است که محکمه اختصاصی هم در این بخش ایجاد شود تا به صورت مؤثر بتواند با عاملان غصب زمین مبارزه کند.
با این حال اداره مستقل اراضی افغانستان از این تصمیم استقبال میکند و میگوید که اراده جدی سیاسی کمک میکند که روز غاصبان زمین به میز محاکمه کشانده شوند. غلام حسین رحمانی رئیس پلان و پالیسی این اداره به رادیو آشنا صدای آمریکا میگوید که غصب زمین هنوز هم ادامه دارد، ولی این اداره توانسته است که برخی زمین‌های دولتی را دوباره از چنگال غاصبان بیرون کند. رئیس پلان و پالیسی اداره مستقل اراضی افغانستان در مورد ارقام 6 ماه سال روان خورشیدی میگوید:
تقریبا در دو روبه 6400 تا 6500 جریب زمین ما استرداد داریم، اما برعکسش 4600 جریب زمین هم غصب داریم. در می دو روبه آخر هم به تعداد 130 قطعه مکتوب از احصایه های داده شده اینمی 4679 جریب زمین در ولایات ایدروب آخر ای هم به لوی سارنولی یا عدلی و قضایی غرض پیگیری سپرده شده.
آمار اخیر اداره مستقل اراضی افغانستان نشان می دهد که در حال حاضر بیش از 1.5 میلیون جریب زمین را اضافه از 19,000 تن در این کشور غصب کردند و این اداره فقط 400,000 جریب زمین را استرداد کرده است. در حالی که آمار سال 1392 خورشیدی این اداره بر اساس سروی دقیق 1.3 میلیون جریب زمین از سوی 15831 تن غصب شده بود. از سوی دیگر اداره عالی نظارت بر تطبیق استراتژی فساد اداری که به حکم رئیس جمهور افغانستان مسئولیت بررسی جایدادهای اجاره ای ادارات دولتی را به دوش دارد، از رقم درشت خسارات حکومت در قراردادهای جایدادهای دولتی خبر می دهد. عبدالقهار فرخ رئیس اطلاعات و روابط عامه این اداره به رادیو آشنا صدای آمریکا می گوید در نتیجه بررسی از قراردادهای جایدادهای دولتی در سالهای قبل و یا غصب زمینهای دولتی، آنان دریافتند که اضافه از 2,285,000,000 افغانی و بیش از 1,469,000 دلار به دولت خساره وارد شده است. به باور آقای فرخ، با توجه به معضل بزرگ غصب زمین در افغانستان، زمین یکی از عوامل فساد اداری در بخش پولشویی است و ایجاد محکمه اختصاصی برای رسیدگی به قضایای مربوط به غصب زمین مؤثر خواهد بود.
محکمه اختصاصی میتونه روند رسیدگی به قضای غصب زمین را سرعت ببخشه، به خاطر از اینکه ما سطح جرایم را در کشور بسیار زیاد داریم و این محکمه میتونه مختصن همو قضایایی که مربوط به زمین است، اینا را اختصاصاً تحت اجرات و دوران عدلی و قضایی قرار بده و نتیجه از این را ما داشته باشیم و نتیجه مردم ابلاغ شود.
از سوی دیگر آگاهان به این باورند که ناامنی، نبود حاکمیت قانون و ضعف حکومتداری سبب شده که غصب زمین در افغانستان ادامه یابد و بر اساس گزارش خانه آزادی افغانستان، یک نهاد غیر دولتی، تعداد از نمایندگان مردم، وزیران کابینه، زورمندان محلی و مردم در این روند سهیم باشند.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
وزیر خارجه افغانستان که جهت شرکت در نشست شورای مشارکت استراتژیک میان افغانستان و هند به آن کشور سفر کرده، گفته است که کشور هند توافق کرده تا برای نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان کمک‌هایی فراهم کند. در رابطه با موضوعات مورد بحث این نشست که امروز هم ادامه دارد و ادامه کمک‌های هند به افغانستان، حفیظ آصفی مصاحبه‌ای را با شیدا عبدالی سفیر افغانستان در هند انجام داده که با سخنان آقای عبدالی در مورد این نشست آغاز می‌شود.
سه دوم شورای مشارکت که به چارچوب قرارداد استراتژیک بین افغانستان است بین افغانستان هند است، جلسه دوم بوده که در این شورای مشارکت چهار گروپ کاری که بین دو کشور موجود است، اونا با وزیر صاحب همراهی کردن که عبارت از همکاری سیاسی و امنیتی است، همکاری اقتصادی و تجارتی و توسعه‌ای و همکاری فرهنگی و تحصیلی. اینی گروپ ها گزارشات خود از کاری خود دادن و در چارچوب این گزارشات تصامیمی که از دو طرف گرفته شده صحبت شد که یک سفر بسیار موفق و نتایج بسیار مثبت داشتند.
آقای ربانی هم در بیانیه خود گفتند که کشور هند توافق کرده تا برای نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان کمک کنند. این کمک ها شامل چی چیزا می باشد؟
ما چهار گروپ کاری تحت شورای مشارکت داریم که اونا به نوبت خود هر کدامشان استقامت کاری خود دارن. همکاری هند همه جانبه است با افغانستان در تمام ساحات که نیازمندی ماست، همکاری با ما میکنن و این همکاری از سالها به این طرف ادامه دارن و اساس نیازمندی و اولویت‌های افغانستان این همکاری ادامه خواهد کرد و به جلسه که صحبت شده ادامه و تقویت بیشتر همکاری امنیتی بین دو کشور است که همچنان در این مورد که چه رقم پروژه های اقتصادی دیگر افغانستان تنظیم شوند و اجرا شوند و ما در چارچوب یک مشارکت جدید توسعه‌ای موافقه کردیم که تقریبا 116 پروژه انکشافی در افغانستان در 31 ولایت افغانستان تطبیق میشن. یعنی این نشست ما که به اینا داشتیم نشست همه جانبه سر همکاری های دامدار دو کشور که طرحها بیطرف داشتیم تمرکز داشتن.
تشکر. رئیس جمهور ایالات متحده آقای ترامپ در پالیسی‌های جدید استراتژی خود در افغانستان اشاره به هند داشتند و حضور هند در افغانستان بیش از بیش حمایت کردند. چقدر شما فکر میکنید که در آینده هند میتونه نقش مؤثرتر با خصوص در بخش‌های دفاعی و امنیتی افغانستان ایفا بکنه؟
هندوستان بدون از اینکه کشورهای دیگه در مورد رولش در افغانستان صحبت بکنن، هند همیشه با افغانستان این همکاری رو داشتن و طبیعی است که به اساس نیازمندی بیشتر افغانستان و تشویق جامعه جهانی برای رول بیشتر هندوستان در افغانستان، طبیعی است این پروسه بعد از این شاید وسیع‌تر شوند و این نشست امروزی که ما داشتیم مثال های پیشتر بتن عرض کردم، خصوصا در قسمت همکاری اقتصادی و تجارتی و سرمایه‌گذاری. امروز به این نشست توافق سر 116 پروژه اقتصادی در افغانستان موافقه شده و این در چارچوب مشارکت نو انکشافی توافق شد و همین ترتیب همکاری های ما طور پیشتر عرض کردم در ساحات مختلف ادامه پیدا میکنه و این تعهد یک بار دیگر به افغانستان داده شد که هند به پالوی افغانستان است و در همکاری به جامعه جهانی در افغانستان رول فعالتر میداشته باشد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
زید رعدالحسین، رئیس اداره حقوق بشر ملل متحد، هشدار داد که حکومت‌ها به طور فزاینده‌ای به طرف دیکتاتوری و ستم در حرکت هستند که به این خاطر ارزش‌ها و حمایت حقوق بشری را نابود می‌کنند. لیزا اشلاین، خبرنگار صدای آمریکا، در مورد سخنرانی این کمیشنر عالی در افتتاح نشست سه روزه شورای حقوق بشر ملل متحد در ژنو گزارشی را تهیه کرده است. شرح این گزارش را من تقدیم می‌کنم. زید رعدالحسین، کمیشنر عالی ملل متحد برای حقوق بشر، تصویر تاریکی از وضعیت حقوق بشر در سراسر جهان را ترسیم کرد. او اقدامات خشونتبار تندروان و دهشت‌افکنان را تقبیح کرد، اما هشدار داد که خطرات بزرگتر به جامعه از سوی حکومت‌هایی است که از حمایت حقوق بشر دور می‌شوند. در یک مرور سریع از وضعیت جهان، زید در مورد تخطی‌های شرم‌آور وسیع حقوق بشری در 39 کشور اظهار نگرانی کرد. او بر عملیات امنیتی جاری در ایالت راخین میانمار که منجر به فرار بیشتر از 270 هزار نفر اقلیت مسلمان روهینگیایی به بنگلادش در کمتر از 3 هفته شد تأکید کرد.
We have received multiple reports and satellite imagery of security forces.
ما گزارش های چندگانه و تصویر ماهواره‌ای از نیروهای امنیتی و شبه نظامیان محلی را دریافت کرده ایم که نشان می دهد آنها روستاهای روهینگیایی ها را آتش زدند و گزارش های پیوسته از کشتار بدون محاکمه به شمول گلوله‌باری بر غیر نظامیان در حال فرار را دریافت کرده ایم.
زید از حکومت میانمار خواست تا عملیات نظامی جاری را پایان دهد و تبعیض علیه روهینگیایی ها را متوقف سازد. کمیشنر عالی حقوق بشر ملل متحد همچنین حملات هوایی ائتلاف تحت رهبری عربستان در یمن را محکوم کرد که به گفته او آن حملات هوایی مسئول مرگ اکثریت بیشتر از 5000 غیر نظامی در آن کشور است. در خصوص افریقا، آقای زید از وخامت شدید وضعیت امنیتی در جمهوری افریقای مرکزی عمیقا اظهار نگرانی کرد.
I'm extremely concerned about persistent reports of atrocity crimes which are pushing the country very close to a complete breakdown.
من شدیداً در مورد گزارش‌های پیهم از جنایات بی‌رحمانه نگران هستم که آن کشور را به سمت بسیار نزدیک جدایی کامل خطوط مذهبی و نژادی پیش می‌برد که نیروهای ضد بالاکاب با نیروهای پیشین سلکا در جنگ است و همچنان گروه‌های جدا شده مختلف مسئول چرخه رو به تشدید حملات سرکوبی می‌باشد.
امسال آخرین سال مسئولیت زید در تصدی کمیشنری عالی حقوق بشر است. او میگوید که جهان طی این زمان به سمت تاریکی و خطرناک رشد کرده است. او میگوید که اصول حقوق بشری تنها راه اجتناب از جنگ جهانی، فلاکت عمیق و محرومیت است.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
و گزارش آخر این که رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در نخستین سخنرانی خود در مراسم یادبود از قربانیان حملات دهشت‌افکنی 11 سپتامبر بر آمریکا گفت که حکومت وی به دنبال از بین بردن گروه‌های دهشت‌افکن وحشی است که به گفته وی جهان را ناامن کردند. برگردان این گزارش را از میرویس رحمانی می‌شنوید.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز دوشنبه با حضور در این مراسم در مقر وزارت دفاع کشورش گفت که هدف دهشت افغانان ترساندن آمریکایان بود، اما به گفته او آمریکا مرعوب نمی شود. او افزود که نام دهشت افغانان به فهرست دشمنان آمریکا که نابود شدند اضافه خواهد شد. آقای ترامپ با تاکید بر قدرت نظامی آمریکا گفت که نظامیان آمریکایی آماده اند تا نیروی وحشی و شرور دهشت افغان را که دشمن آمریکا و دشمن تمام ملل متمدن جهان است، مورد پایگرد قرار داده و آنان را نابود کنند. تا به گفته وی، دیگر این دهشت افغانان هیچ پناهگاهی برای سازماندهی حمله بر ملت‌ها نداشته باشند. دونالد ترامپ گفت آمریکا نقشه‌هایی دارد که به این قاتلان بگویند که هیچ پناهگاهی وجود ندارد که آنان بتوانند در آن پنهان باشند و از تیررس آمریکا مخفی شوند. با اشاره به کشته شدن 7000 سرباز آمریکایی پس از حملات 11 سپتامبر، رئیس جمهور ترامپ گفت که در میان این سربازان از همه اقوام و ادیان بودند که یگانه وظیفه آنان دفاع از آمریکای متحد بود. از آغاز تهاجم بر رهبری ایالات متحده بر افغانستان و فروپاشی رژیم طالبان تا کنون بیش از 2400 نظامی آمریکایی در افغانستان کشته شده است. رئیس جمهور ترامپ و همسرش میلانیا صبح روز دوشنبه درست در همان لحظه‌ای که نخستین حمله دهشت افغانی 11 سپتامبر سال 2001 صورت گرفت، با حضور در محوطه قصر سفید مراسم یک دقیقه سکوت را به احترام قربانیان برگزار کردند.
On that day not only did the world change, but we all changed. Our eyes were opened to the depths of the evil we face.
در آن روز نه تنها جهان تغییر کرد، بلکه ما نیز تغییر کردیم. چشمان ما در برابر عمق اعمال شریرانه ای که با آن روبرو هستیم باز شد. اما در آن لحظه تاریکی ما با تجدید یک هدف با هم یک جا شدیم. اختلافات ما هیچگاهی به آن اندازه کوچک به نظر نرسیده بود. پیوند مشترک ما هیچگاهی به آن اندازه قوی نبود.
مایک پنس، معاون ریاست جمهوری ایالات متحده نیز در مراسم به مناسبت یادبود از قربانیان حملات 11 سپتامبر در شهر شنکسویل پنسیلوانیا شرکت و سخنرانی کرد. ساعت 8:46 دقیقه صبح روز 11 سپتامبر سال 2001 میلادی، نخستین تیاره از 4 تیاره مسافربری ربوده شده توسط دهشت افغانان مرتبط با القاعده بکی از برج‌های دوگانه مرکز جهانی تجارت در شهر نیویورک برخورد کرد و دقایق بعد تیاره دوم برج دیگر این مرکز را هدف گرفت. اندکی بعد تیاره سوم به مقر وزارت دفاع ایالات متحده یعنی ساختمان پنتاگون برخورد کرد و تیاره چهارم که عازم واشنگتن بود با اقدام شجاعانه سرنشینان آن در کشتزار در ایالت پنسیلوانیا سقوط کرد. در کمتر از 2 ساعت نزدیک به 3000 نفر در این رویدادها کشته شدند که بیشتر آنان ساکنان شهر نیویورک بودند. اما همه آمریکایی نه، بلکه مهاجرانی از تبارها و کشورهای مختلف نیز در میان قربانیان شامل بودند.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنونده عزیز، این بود برنامه نخست خبری صبحگاهی از رادیو آشنا صدای آمریکا. لحظات بعد برنامه خبری پشتو تقدیم می شود.